کتاب فکتفولنس اثری از هانز روزلینگ، فصل اول، غریزه شکاف. سلام، من کوروشم و میخوام با شما درباره اولین غریزه‌ای که هانز با ما در میون گذاشته گپ بزنم. این اولین فصل کتابه و لازمه بگم به مفاهیمی نیاز داره که تو قسمت گذشته با عنوان مقدمه براتون بیان کردم. پس اگه اونو گوش ندادید همینجا منتظرتونم. بریم سراغ اولین خطای مرموز مغزمون. ما ناخودآگاه گرایشی داریم که همه چیزو میخوایم به دو دسته تقسیم کنیم که غالبا هم برامون جالب و قابل تفکیک به نظر بیاد. میایم این دو دسته رو متضاد از هم نشون میدیم. الان کم کم داریم به این نتیجه میرسیم چرا اسم اینو غریزه شکاف گذاشتن. میایم یه شکاف بین این دو تا دسته درست میکنیم. مثل خوب و بد، فقیر و ثروتمند، بی سواد و تحصیل کرده. بعد افراد رو میاییم قربانی این بیعدالتی میکنیم، چون یا این فرد مورد نظر ما باید اینقدر بالا برده بشه تا شایسته عنوان بالای شکاف رو داشته باشه، یا باید اینقدر بزنیم تو سر شأنش که چون تو گروه بالا نرفت پس اشکالی هم نداره تو گروه پایینی بندازیمش. پس این عینک اشتباهیه که به چشم خودمون میزنیم و جهان رو میبینیم. مثلا میگیم کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه. عمدتاً سیاستمداران بزرگ، محققا، فعالای اجتماعی هم از این کلمات استفاده میکنن. اما آیا مثل هانز هم روی این موضوع تحقیق انجام دادن؟ یکی از دلایلی که این کتاب سرگرم کننده است اینه که انگار در حال ورق زدن مجله هستیم. تو هر صفحه یه نموداری هست که چند دقیقه ما رو سرگرم کنه. هانز برای ما چند تا نمودار حبابی آورده از سال 1965 که شاخصهای مختلف رو بررسی کرده. واقعا کشورها دو دسته میشدن. خیلی راحت میشد دید کشورهای راست نمودار حبابای توسعه یافتن و حبابای چپ نمودار نشون دهنده کشورهای در حال توسعه ان. پس اگه چنین تفکیکی رو اون موقع انجام میدادیم اشتباهی مرتکب نشدیم، میتونستیم این شکاف رو برای این کشورها قائل شیم. اما ماجرای این نمودار تو سال 2017 یکم فرق میکنه. کشورها دارن میل میکنن از سمت در حال توسعه خودشون رو بکشونن به سمت کشورهای توسعه یافته. به نظر من ما کلمات و ادبیاتی نداریم که بخوایم این دسته از کشورها رو باش بسنجیم. برای همین در عمل یک تصور اشتباهی تو ذهن مخاطب شکل میدیم. برای مثال بیایم در مورد یک دانش آموز کلاس ششمی صحبت کنیم. میخوایم خیلی سریع بگیم این دانش آموز چیکاره این کلاسه. باید بگیم بچه خوبیه، در حالی که حق بچهای دیگه ضایع میشه. مثلا اون بچه خوبه، مثبته، اینجا حقش ضایع شده. حالا باید بگیم بچه بدیه دیگه، خوب که نبود، بد دیگه. حالا ما این دانش آموز رو طلاب انداختیم جز بچه های بد، همونجایی که همه بیادب و تنبلن. حالا بیاید این کار رو نکنیم و بخوایم واقع بین باشیم، بگیم که این پسره نه خوبه، نه بده، نه متوسطه، اما فلان شاخصش خوبه، فلان ویژگیش بده. بچه این مغز ما خیلی سریع شکاف رو باز میکنه و این بند خدا رو بیپ میندازه توی اون شکافه. تو کویزی که دادید یه سوال بود که بیشتر جمعیت جهان الان کجا زندگی میکنن؟ کشورهایی با درآمد بالا، پایین یا متوسط؟ بلافاصله متوجه شدید اکثر مردم نه تو کشورهای پردرآمدن، نه تو کشورهای کم درآمد. بیشترشون تو کشورهایی هستن که درآمدهای متوسطی دارن. حالا اگه مغزمون بخواد از جهانبینی دو قسمی کمک بگیره چی میشه؟ هیچ. باید 5 میلیارد نفر از بین 7 میلیارد ساکن زمین رو تو گروه‌های اشتباه جا بدیم و به عبارتی تو شکاف بین غنی و فقیر گم و گورشون کنیم. 5 میلیارد نفر اصلاً عدد کمی نیست که بخوایم نادیدش بگیریم. پس شکافی وجود نداره و دسته‌های دوتایی معیار خوبی برای سنجش نیستن. این مهمترین چیزی بود که می‌خواستیم تو این قسمت یاد بگیریم. مغز ما عاشق این مدل دسته‌بندی است، مثل خوب و بد، قهرمان یا شرور، دکتر یا بی‌سواد. اصلا همین امشب شبکه خبر رو ببینین، بیزنس شبکه خبر اینه که این شکاف رو زیاد و زیادترش کنه. همه چیز رو دو دسته میکنه و بهت میگه این خوبه، اون یکی بده. کاملا این گروه بندی تو بینش و قضاوتای ما، یا مثلا وقتی با کسی حرف میزنیم تو گفتگومون، میاد غریزی اتفاق میفته. برای همین تعارضش با واقعیت تا لبه تصمیمات اشتباه هم ما رو میبره. هانز برای کنترل این غریزه سه ابزار به ما معرفی میکنه. 1. به میانگینه بسنده نکنیم. وقتی میخوان شما رو گول بزنن، فوری میان میگن میانگینه اینو ببینید، با نرخ اون یکی مقایسه کنید. میانگین درآمد اینو ببینید، حالا با مال اون مقایسه کنید. اما همه چیز که درآمد عددی نیست و اونا هزاران شاخص دیگر رو نشون ندادن تا شما رو برای آمار حداقلی راضی کنن و به سمت خودشون بکشن. میانگینایی که نشونمون میدن صرفاً یه عدده. یه گستره بزرگ داده رو داره قایم میکنه. حرف من اینه، کسایی که ریاضیات دبیرستان و دانشگاه رو حسابی یادشونه خیلی بهتر میگیرن. خیلی جاها میانگینا بدترین ابزار آماریه. وقتی تو مدرسه هم به ما شاخصهای آماری رو زیاد یاد دادن تا انحرافات معیار رو هم بتونیم ببینیم. 2. مواظب حدای افراطی باشیم. ببینید یه طرف شکاف و عنوانی داده، حالا اومده اون طرف 180 درجه متضادشو گذاشته. الان بگم به نابرابری‌های جهان فکر کن، چه چیزی میاد تو ذهنت؟ نابرابری‌های جهانی دیگه. تصویر از یه عمارت تو لواسون کنار خونه یه قحطی زده سومالی. حالا به حکومت‌ها فکر کن. سکانس دیکتاتوری علاءالدین، ژنرال جمهوری دیکتاتوری والیا، گوشه ذهنت میاد. از اون طرف هم داری پارلمان سوئیس رو تصور می‌کنی. خب الان خیلی افراطی اومدی دورترین چیزا رو با هم مقایسه کردی. همیشه فقیرترین و غنی‌ترین، بهترین و بدترین نظام‌های حکومتی وجود دارن. اما برای دسته‌بندی نباید بد و بهترین ها رو سر دسته گروه ها کنیم. 3. از بالا به پایین نگاه نکنیم. مثلا رفتین بالای یه برج 80 طبقه و از بالا به پایین برج نگاه میکنید. به این نتیجه میرسید که تهران شهر قدیمیه که توش یه ساختمان درست حسابی هم مثلا بلند وجود نداره. ولی وقتی از بالای ساختمون میای پایین، تازه میفهمیم که نه، این شهر کلی هم ساختمان‌های بلند داره که من از اون بالا نمیتونستم ببینم. یعنی اون بالا جای مناسبی برای قضاوت نیست. خب این خلاصه فصل اول کتاب واقع‌نگری بود که با یکی از 10 خطای شناختی مغز ما همراه. طبق رسمی که تا آخر میخوایم حفظش کنیم، خیلی خلاصه این بود از واقع‌نگری رو یه بررسی کوتاه میکنیم. واقع‌نگری یعنی بفهمیم چه موقعی داستانی داره از شکافا حرف میزنه. یادمون باشه دستبندی دو قطبی اصلا روش مناسبی برای قضاوت نیست. وقتی کسی از شکافا حرف میزنه، یعنی حرفش حساب کتابی نداره. خودمونم با این سه اصل میتونیم این غریزه اشتباه رو در خودمون از بین ببریم. مراقب مقایسه میانگینه باشیم، سعی کنیم آمارا رو از بعدهای مختلف بررسی کنیم و به یک عدد اکتفا نکنیم. حواسمونم به حدای افراطی باشه تا بدونیم وقتی ته چهار رو با سقف آسمون مقایسه میکنن، میخوان یه مقوله اشتباهی رو تو ذهن ما شکل بدن. و در آخر، هیچ وقت از بالا همه چیز رو قضاوت نکنید، چون ما رو به اشتباه میندازن. به عنوان تمرین سعی کنید یه روز کامل دنبال این غریزه شکاف با هر کی حرف میزنین و یا هر خبری از تلویزیون میشنوین باشین. تو قسمت بعد میریم سراغ غریزه منفی نگری.